أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحسنون در تعادل بود. اگر دو روایت متعارض باشد و مرجحی در بین نباشد، میرسیم به بحث تعادل. تعادل رو گفتند که جناب شیخ فرمود مشهور مجتهدین در بحث تعادل قائل به تأخیرند، به واسطه روایاتی که مستفیضه بل متواتره وجود دارد. 6 تا روایتی رو که ادعا کرده بودن تا حالا با هم مرور کردیم. حالا میرسیم به روایت آخر. روایت آخر مرسله جناب کلینیس در دیباچه مقدمه کافی. جناب کلینی در مقدمه کافی جلد اول صفحه 8 چاپ مرحوم غفاری، همین رو میخواهید تو وسائل ببینید، جلد 27 صفحه 112 حدیث 19 باب 9 از ابواب صفات قاضی، این فرمایش کلینی رو میخونم ببینید. میفرماید فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسع احدا تمیز شیء من مختلفت الروایت فیه عن العلماء. میگوید که کسی نمیتواند روایات متعارض را از هم تشخیص بدهد، روایاتی که از علما رسیده است. مراد از علما اینجا ائمه هدا هستند، حجج الهی. به رأیهی، با نظر خودش نمیتوند همین جور کشکی یکی از دو تا روایتی که با هم متعارض است را انتخاب کند. الا چجوری میتواند؟ الا الا ما اطلقه العالم، مگر به اون شیوه ای که خود حجت خدا به ما یاد داده است. به قولهی، حجج الهی چه فرموده اند؟ به قولهی علیه السلام اعرضوها علی کتاب الله، گفتن روایات متعارض رو عرضه کنید بر کتاب خدا. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. خیلی خوب، تا اینا مشکلی نداره. و قوله دعا، این مرجح اول بود، موافقت کتاب. و قوله دعا ما وافق القوم فَإِنَّ الرُّشْتَ فِي خِلَافِهِمْ. اینم مرجح بعدی که تقیه باشد و مخالفت، یعنی مخالفت عامه باشد. مرجح سوم و قولهی خُذُوا بِالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ، اونی که مشهوره مجمع علیه او را اخذ کن. فَإِنَّ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ. درست شد؟ 3 از مرجحات رو اینجا گفت. حالا می فرماید و نحنو لا نعرف من جمیع ذالک الا اقله. ما در روایات متعارضه بخواهیم با این مرجحات بریم جلو، ترجیح نمیتوانیم بدهیم مگر روایات کمی را. خب ولا نجد شیئاً احوت ولا اوسع من رد علم ذلک کله الى العالم. میگه وقتی دو تا روایت متعارض شد بهترین است ما رد علم کنیم به خود حجج الهیه و قبول ما وسع من الامر فی و بپذیریم هرچه که حکم در اون مسئله هست بگو ما قبول داریم و وسعت به ما داده شده است. چجوری وسعت داده اند؟ به قولهی به ای ما اخذتم من باب تسلیم وسعکم. این شاهد ماست، این آخرین جمله. به هر کدام از این دوتا روایت از باب تسلیم اخذ بکنید وسعکم، مانعی ندارد، میتوانید، شما وسعت دارید. خب این رو گفتن روایت جناب کلینیس که در باب دوتا روایت متعارضی که نتوانیم ترجیح بدهیم، مرجحات در مورد هر دو در مورد یکی جاری نشود که یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم و تعادل باشد، فرموده اند که بله به ای ما اخذتم من باب تسلیم و سعکم، هر کدوم هم خی اختیار کن. میشد چی؟ میشد تخییر. خب این هفتمین روایتی است که آقایون بر تخییر دارن ذکر میکنن. خب حضرت عباسی این آخه یه مرسله بدون انتساب به هیچ امامی، جناب کلینی نقل میکنن، بعد پشبند این را هی میگن کلینی چه شخصیت بزرگی است، کلینی کذا و کذاست، نجاشی در مورد کلینی چه گفته است، شیخ چه گفته است. تعجب میگم اینا دیگه چیه؟ اینا دیگه زور چپونی است. آقا روایتی که تو مقدمه کافی است، شخصیت کلینی رو سر ماست، بزرگترین محدث شیعی جناب کلینی است. اول بله کسی که از کتب اربعه کافی شریف است، تو عصر غیبت صغرا تدوین شده، خیلی از لحاظ تاریخی برای ما اهمیت دارد. همه این مطالب درست، لکن روایت مرسله. بعد آمدن ملحق فرمودن فرمایش آقای نائینی را که جناب محقق نائینی قدس سره فرموده است به حسب نقل آقای خویی در اول معجم رجال الحدیث جلد اول صفحه 81 که المناقشتو فی اسانید الکافی حرفت العاجز، کسی که در اسانید کافی شریف بخواد مناقشه کند، این آدم رتبه علمی ندارد که میخواد مناقشه کند. آقای نائینی خیلی بزرگ است، کلینی از آقای نائینی بزرگتر است، هر دو رو دستشون رو میبوسیم تا چه سر ما هستن، اما اینا حرفای علمی نیست. ما شیعه هیچ کتابی به عنوان صحیح نداریم، اینا نابرادری های آقایون هن که صحیح دارن، بخاری دارن و مسلم دارن و بعد اینقدر بعضی وقتا کشش میدن میرن تا صحاح ست و از ست هم بعضی وقتا میرن جلوتر. بله بله بعضی وقتا جلوترم میرن. این مال اوناست، مال ما نیست. ما همه را احترام میکنیم، اما هیچ کتاب صحیحی وجود ندارد. بزرگترین کتاب ما که همین کافی جناب کلینی است، یعنی اهم کتاب حدیثی ما که کافی کلینی است، یکی یکی احادیثش رو بررسی میکنه. میگم آقا این حدیث صحیحه، این موثق است، این ضعیفه، این مرسله. شاهدش هم این که محدث بزرگی مثل جناب مجلسی، علامه مجلسی رحمت الله علیه، در مرآت العقولش احادیث کافی رو چه کرده؟ سند شناسی کرد. اول سنده رو می نویسه صحیحون، موثقون، معتبرون، ضعیفون، تمام شد. بنابراین شخصیت کلینی کذاست ما هم قبول داریم، لکن هر آنچه که روایت تو کافی شریف است ما باید بپذیریم؟ نه. یکی یکی سند رو بررسی میکنیم، دلالتش هم بررسی میکنیم. یعنی ربما سند صحیح هست لکن دلالت خطاست، متن اشتباه هست. توجه میفرمایید؟ خب دیگه وقتی سندم صحیح باشد متن رو میدونیم غلطه، بازم بگم درسته؟ نمیشد که. تعبد که مثل روایتی که برای امام حسن مجتبی برای شما خوندم که میگد امیر المومنین به خلق گفتن به حسن ابن علی زن ندهید. اون چیه؟ اون مطلاقه، مزواق و مطلاق، زنباره است و زیاد زن طلاق. اصلا میشد همچی مطلبی؟ حجت خدا اینجور باشد؟ خب این سند صحیحه تو کافی، حالا میخواین چیکارش کنید؟ بالقطع و الیقین عرض کردم یه جلسه گذشته برای شما که جعل بنی امیه است، وارد شده دیگه، حالا به هر ترتیبی جناب کلینی نقل کرد. خب این واضحه که متن حدیث باطله. جعل بنی امیه و معاویه است. میخواد بگه میدونین چرا ول کرد و رفت خلافت ها؟ این حواسش 50 گوش بود، حواسش فلان بود، لذا این هوای ملک و ریاست و خلافت ها اینا نداشت، میخواست بره فلان کند، تحویل داد خلافت و رفت. و خلافت حق معاویه است، چون معاویه که اینجور نبود. معاویه تو تنظیم ملک و مملکت و کشورداری و اینا دقیق بود. خواهی که پیداست جهله، دو کافی هم آمده است، سند هم صحیح هست. توجه می فرمایید؟ خب بنابراین جلالت مقام و شأن جناب کلینی واضح هست، لکن جلالت شأن و مقام کلینی دال بر این نیست که هرچه تو کافی سندش تمام است. آقای ناینی هم فرموده ان یه مطلبی را که المناقشت و فی اسانی دل کافی حرفت العاجز، لکن خب فرمایش فرموده اند، اونم به چه مناسبت؟ ما اسناد کافی رو بررسی میکنیم، متنش هم بررسی میکنیم، دلالت حدیث را، تا بعد ببینیم باید چی کار کن. خیلی خوب، این متن توجه میکنید که به قولهی علیه السلام، اولا علیه السلام کیه؟ ندارد. به ای ما اخذتم من باب تسلیم و سعکم، خب کو سندش؟ ندارد، هیچ سند ندارد. جناب آقای ناینی که می فرمایند المناقشت و فی اسناد روایات الکافی حرفت العاجز، خواهی اصلا اسناد ندارد. خواهی سند باشد یکی درش مناقشه بکند. این که قال علیه السلام، اینجا که مجلس روزه نیست که، منبر که نیست که، و قال علیه السلام تمامش کنی. اینجا باید سند بیاری، سند رو تصحیح کنی، متن روایت بیاری، بعد متن روایت رو بررسی کنی ببینی دلالت دارد یا ندارد. بنابراین این روایت مرسله و با این ارسال ما هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم و متن روایت هم چیزی زائد از روایات قبلی نیست. یعنی ما اگر بخواهیم بپذیریم به ایه ما اخذت من باب تسلیم، یعنی اون جایی که شما زمان حضور امام است و در زمان حضور امام امکان ملاقات وجود دارد که خودت یا کسی رو بگویی که از محضر امام بپرسد، تکلیف برات معلوم بشه. خیلی خوب، اونجایی که امکان تعیین تکلیف وجود دارد، تا فاصله‌ای که برسی به امام و مسئله را از خود امام حجت خدا بپرسی، حالا تو این فاصله اگر مجبور شدی که چیکار کنی؟ عمل کنی، مبتلا هستی. خیلی خوب، یا باید عمل بکنی یا نکنی، یعنی یا اتیان به فعل یا ترک فعل. خب در این فاصله میگن هر کدوم رو میخوای اخذ کن، اخذ کن.
مرحوم صاحب نزول کافی در زمان غیبت صغرا بود، در زمان غیبت صغرا بود امکان وجود داشته که به وکلا عرضه کنه، وکلا محضر امام شده.
هیچی را به وکلا عرضه نکرده است جناب کلینی و هیچی هم از ناحیه وکلا، بله، تو کافی شریف نیست، مگر او روایاتی که در باب من رآه و بابی دارن در اصولش در احوالات امام زمان، کسانی که حضرت رو دیده اند. اون وقت اونجا چند تا روایت از وکلای حضرت نواب اربعه نقل میکند. تعجب فرمودی؟ و الا نه روایتی از اینا نقل میکند، نه کتاب بر اینا عرضه شده است، نه او افسانه‌ای که الکافی کافن لشیعتنا، اینا همه افسانه است. تعجب میفرمایید؟ همچی چیزهایی صادر نشده و وجود ندارد، اگرچه کافی کتاب مهمی است و کلینی شخصیت جلیل القدری است بالقطع والیقین، لکن ما سنی ها نیستیم که کتاب صحیح داشته باشیم. این یه روایت مرسل است، مفادشم به غیر قصه روایات قبلی که زمان حضور باشد هیچ چیز دیگه نیست. توجه فرمودی؟ حالا هی بیان بگن کلینی چه شخصیتی است، آقای ناینی همچی فرمودن، اینا میدونی وقتی که استدلال و برهان ناتمام است، هی مایه اینجوری میگذارن که بتوانن جا بندازن. اینا هیچ کدوم قابل پذیرش نیست. آقا روایت باید سند و دلالت تمام بشه. کلینی تاج سر ما. من رفتم بغداد، یه روز گذاشتم کامل، صبح بلند شدیم راه افتادیم، ابتدا رفتیم سر قبر کلینی، بعدم نواب اربعه. بله؟ بله، کلینی بغداده. بله، قبرش هم بغداد، نزدیک خود رودخانه دجله، او طرف پل مخبره‌ای داره بهش. کلینی شخصیت جلیلی است، لیکن قرار نیست هر چه که تو کافی است ما بپذیریم. این سند نداره، مرسله، دلالت هم نداره. خب نه سند دارد نه دلالت دارد، هی بشینم بگم جناب کلینی جلیل است شخصی، این که درست نمیشه. خب این هفت روایت بود، هفت روایت بود، از اول برای شما خوندیم تا اینجا. شیخ اعظم انصاری میفرماید روایات مستفیض بل چی؟ متواتر، که دو تا از این هفتا دو تا مرسله کلینی است، دوتاش دو تا مرسله کلینی است. خیلی خوب، جناب شیخ اعظم کجای اینا مستفیض است تا برسد به چی؟ به تواتر. والا سب کو شما جمع نخور تا ببینید. ببینید آقا، اونی که از این هفت روایت سنداش معتبر بود، خب اینا سه تا روایت بود، یکیش مکاتبه همیری بود. مکاتبه همیری کدام بود؟ آقای الله دادی، حدیث چهارم. قصه چه بود؟ قصه تکبیر، که آیا بعد از نشستن از سجده دوم نشسته است میخواد بلند بشه تکبیر بگد یا نگد. این مکاتبه همیری بود، سندش تمام است به سند شیخ در کتاب غیبت. خب ای که ما اصلا برای شما گفتیم این صادره از ناحیه حجت خدا نیست، این جواب. سندش هم که تمام باشد که تمام است، لکن ما هرچه این روایت نگاه میکنیم ببینیم اینا آیا حجت خدا جواب داده است؟ حجت خدا قولش چیست؟ قولش فصله، هرچه بگرد باید همونا حجت خدا میگه. یه روایت اینجوری رسیده است، یه روایت هم اینجور رسیده که تکبیر نگو، یکی میگه بگو. حالا تو میخوای بگو میخوای نگو، اینا که ننسکینه اینجور جواب میدن، نه حجت خدا. حجت خدا قولش قفصله، میگه بگو تکبیر را یا نه نگو. این متن داد میزند که ربطی به امام زمان ندارد، و به شما گفتیم از اینجا معلوم میشد بعضی از توقیعات صادر شده است از ناحیه خود نواب اربعه. بله، این بیان را اگر عثمان ابن سعید عمری بگرد، اگر محمد ابن عثمان عمری بگرد، اگر حسین ابن روح نوبختی بگرد، اگر علی ابن محمد سموری بگه، اشکال ندارد، چون اونا که نمیدونن که میگن دوتا روایته، بعدم یه تکبیره، یه ذکر مستحبیست، ذکر استحباب دارد هر جای نماز که شما بگید، بنابراین میخوای بگو میخوای نگو. او جواب بدد، این میخورد به جواب نواب اربعه که خودشون جواب دادن نه جواب امام. پس بنابراین این روایت و تازه مختص است به یه مسئله فرعی، تکبیر گفتن بعد از سجده ثانیه حین قیام، که تکبیر اینجا بگم یا نگم، این کجا میرد تو گاو و ماهی؟ هر چه روایت شما متعادل داشته باشید بگون درش تخییر است. تو یه مسئله خاصه، غیر این که در این مسئله خاصه است، ما داره که این مسئله خاص بودنش همه قبول دارن، مناقشه ای کسی ندارد. اونی که ما داریم به حرف آقایون اضافه میکنیم، میگم اصلا این حرف مال حجت خدا نیست. میتوانیم عرض کنیم و عرض میکنیم، پاشم بایستدیم آقا پیداست. چرا؟ ناخه صحیحه
دیگه، باید
اون محتوی شبون کنید
که
هست بزرد. عجب، سند صحیح هست. ببینید
یا راه
رو
باید
من بگوید،
این راهی که این طریق مدن خود جزدی یا محتوی، شما در این از راه قبول میکنید محتوی رسید.
بله، چشم
یه آقا به قول خودمون از طرف امام زمان رو بده، ولی حرفش حرف امام زمان.
چرا؟
ما نمیتونید
چرا؟ میگه روایت صحیح و سند کلینی رو نگفتم جعله، اینم سند صحیحه، جعلم نیست، درست جواب داده. میگه میخوای بگو میخوای نگو، لکن این بیان بیان امام نیست.
باشه من نمیتونم بگم شما یا تحریف را باید قبول نکنید یا قبول امام هست. اگر تحریف را قبول کردید میدونید از طرف امام اومده، پس محتوام از طرف امام.
کی از طرف امام اومده؟ نواب اربعه، اینا برا خودشون فقهان، اینا که آدم عادی نیستن، بقال که نیست. کدوم سلسله؟
همین که توی روایته، این سلسله روایت یعنی افرادی هم که از امام نقل.
بله سند تمام.
خدا خیلی، اگر این افراد از امام نقل کردن
اصلا حرف ما اینه که این از امام نیست. نه تاریخ درست قاطی نکن، سند درسته لکن سند به امام نمیرسد. سند درسته، سند به نواب اربعه است، لکن اون نایب خودش جواب داده. آقا به شما مثالشو زدم که گفتم مثل استفتاءاتی که از دفتر آقایون میشن، استفتاء را اول اونایی که متصدیان اگر یه چیز دم، آخه همه استفتاءات که استفتاءات مهم و مشکل و اینا که نیست، که بعضی ها یه چیزهایی خیلی ساده سوال میکنن، خب همونایی که تو دفتر استفتاء هستن جوابشو می نویسن. خب می نویسن اون استفتاءات مهم ما که جوابشو بلد نیستن یا جدیده، می فرستن پیش خدا آقا که شما جواب بدید. خیلی خوب، حالا اونایی که خداشون جواب داده ان و فرسادن احتمال خطا توش نیست هست. خیلی خوب،
ما یا این چهار نفر نواب امام میدونیم یا نمیدونیم؟
بله میدونیم.
پس از طرف امام بیان کرده، یعنی اینجوری که از هوای نفسش
گفته
باشه.
آقا
بیان امام گفته، نظر امام
باید. از چرا حرف رو نمیفهمی؟ نظر امام نمیتواند این باشد که یه روایت اینجا داریم یه روایت هم اینجا داریم. ای که امامه، روایت برا من و تو حجت است، امام خودش صادر کننده یه روایته. نمیفهمی حرف منو؟ فهمیدی؟ تموم شد. پس ببین روایت برا من و شما حجت است.
نشونیم برمان که شما میفرماید نواب اربعه مطلبی رو گفتن، ولی محتواش از امام صادر
داده. این محضورت داده میگه هرچه اونا میگن حجت خدا. آقا آمد حلاج، حلاج حسین ابن منصور، حلاج عارف مشهور، آمد پیش حسین ابن روح نوبختی، گفت من نایب امام زمان، به من ایمان بیار. ادعای نیابت کرد اول دیگه حسین ابن منصور حلاج. خیلی خوب، حسین ابن روح خودش نایب امام زمان است، حالا یکی پیدا شده میگه منم. اونم گفت بسیار من قبول میکنم. گفت بیا با من بیعت کن. گفت چشم، ولی یه شرط داره. گفت شرطش چیست؟ گفت میبینی این ریشای من سفید شده، منم چی؟ منم در آغوش کشیدن زنان جوان رو دوست دارم، اما چون این ریشام سفید شده اونا منو دوست ندارن. تو که نایب امام زمانی یک معجزه بکن این ریشا من سیاه بشن، این زنان جوان به من چه پیدا کنه؟ رغبت پیدا کنه. همین کار رو اگر تو کردی من ایمان میارم. به همین راحتی ریشا من چه بشه؟ سیاه بشه. حلاج فهمید سر این نمیشد کلا گذاشت، ولش کرد رفت. این حرفم امام زمان یادش دادن بزند به حلاج؟ ها؟ خب اینم گفتی که حسین ابن روح نوبختی مگه نایب نیست؟ نایب سوم دیگه. خب اینو جواب حلاج داد و حلاج ولش کرد رفت و کار حلاج رسید بعد ادعای نیابت به ادعای مهدویت، بعد ادعای مهدویت رسید به ادعای الوهیت که انا الحق لا اله الا انا، رسید به ادعای الوهیت که دیگه خلیفه‌ام دستور قتلشو داد و حسین ابن روح نوبختی هم حکم قتل رو امضا کرد. چرا امضا کرد؟ چون داره ادعای ربوبیت میکنه دیگه. کسی که میگه من خدام چی شده؟ کفر دیگه. عجب فرمودی. حالا برو در عرفان ببین برای حسین ابن منصور چه مقاماتی قائلند. عجب میفرمایی. روا باشد انا الحق از درختی، روا نباشد از چی؟ از نیکبختی. و برید تا آخرش. اینجور نیست که هرچی گفتن از ناحیه امام زمان باشد. لذا مکاتبه یه همیری، سند صحیح، متن همه قبول دارن، مالی یه مسئله خاص قابل تعدی نیست. توجه می‌فرمایید؟ ببینید، بله، خود استاد محقق که مکاتبه همیری را بحث میکنن، بله، در آخر کار میفرماین نعم الروایت واردتون فی مورد خاص، یعنی تکبیری که برای شما گفت، ولا اطلاق فیها لتشمل جمیع موارد تعارض و تعادل. این همیاری. خب پس خدا آیون میگن مورد خاص است، ما میگم اصلا مال حجت خدا نیست. نمیخوای اینو بپذیری، حرف ما رو نپذیر، فقط ما آسینمون کهن است و الا حرف محکمی بود. ولی ولش کن دیگه، این یه سند معتبر مال مورد خاص. روایت بعدی که سندش معتبره، چون شما گفتی سه تا روایت که بیشتر شد مستفیض است. خب از این هفت تا سه تاش سندش معتبره. یکی این مکاتبه بود که مال مورد خاصه. دومیش چه بود؟ دومیش صحیحه علی ابن مهزیار بود. کدوم بود علی ابن مهزیار؟ روایت سوم. روایت سوم صحیحه علی ابن مهزیار بود. اینم سندش صحیح هست، لکن اینم متنش کوچه بود، مورد خاص نافله فجر که تو محمل بخون یا رو زمین بخون. گفت هر کدومشو میخوای بخونی بخون. توجه فرمودی؟ خب اینم مورد خاصه. اینم میدانیم که نوافل رو میشود در حال حرکت هم خوند، کاری به فریضه ندارد. نافله صبح جزء مستحبات مؤکده هست، لکن حکم نوافل رو داره. لذا میگه میخوای رو زمین بخون، میخوای رو محمل بخون. اینم مورد خاص. دومی که سندش معتبر بود. سومی که سندش معتبر است موثقه سماعه بود. خب حدیث ششمی که خدمت شما خوندیم، خیلی خوب، موثقه سماعه ابن مهران. خب موثقه سماعه را چه به شما گفتیم؟ سند موثق، دلالتش چه بود؟ بله، فهوه. روایت رو نگاه کنید، جواب امام میفرماید یرجعه حتی یلقا من یخبره. مهلت داره، صبر میکنه تا ملاقات کند او کسی رو که بهش خبر بده. فهوه فی سعت حتی یلقاه، فی سعت حتی یلقاه، یعنی اگه مجبور است توی فرجه تا رسیدن به ملاقات امام عمل بکند، فی سعت هر کدوم رو میخواد عمل بکند، اما تا کی؟ حتی غایت دیگه، حتی یلقاه، تا وقتی که برسد خدمت امام. این زمان حضور هست یا نیست؟ وقتی غایت رو ملاقات امام میگه زمان چیه؟ زمان غایت ملاقات امامه یا ملاقات رواته؟ خب روات که فایده ندارن، روات رو ببیند یه روایت دیگه براش نقل میکنن، میشه باز داخل در تعارض بین روایات. ملاقات امام حجت خدا رو میگه که قولش فصله، قیل خواه میگه فهو فی سعت حتی یلقاه، زمان حضور. ما که زمان حضور نیستیم، ما زمان غیبتی. ملاقات که در زمان ما معنا ندارد که. اذن تفل چی؟ وقتی غایت منتفی بشد مقیام منتفی است. توجه فرمودید؟ این سه تا روایت که برای شما خوندم. حضرت عباسی ببینید تخییر عقلی تو فرجه‌ای که تا ملاقات امامه. خب الان که غایت ملاقات امام تحقق پیدا نمی کند که، ما زمان غیبتی. کل الدنگ که ادعای رؤیت کرد، ما مأمور به چه هستیم؟ تکذیب. کل الدنگ، توجه می کنیم، مأمور به تکذیب هستیم. بگم دروغ میگه، خودشون فرمودن. خیلی خوب، بنابراین ملاقاتی تحقق ندارد. حالا که ملاقات تحقق ندارد، این سه تا روایت، دو تاش مورد خاصه، سومیش مال زمان حضور است. خب او چهار تا روایت دیگم که سنداش همه ضعیف بود. حالا اینا استفاضه است؟ بفرمایید. نه، جواب منو بده. این میشه روایات مستفیض بر تخییر است، بل متواتر. آخه درست است که شیخ فرموده است، شیخ هم شیخ اعظم است، دستشون هم میبوسیم، اما حضرت عباسی همچی چیزی نیست. نه روایتاش مستفیض است و نه متواتر. چه جوری؟ بله؟
چون خودشون بزرگ نداره، ما این چه داره میگیم؟ اگر خودشون بود،
خود کی؟
خود شیخ.
خود شیخ هم بود، وای میسادیم تو چیشاش نگاه میکردیم، میگفتیم آخه چه جوری گفتی، خدا رحمتت کنه. از شیخ که ببینید بحث بحث علمیست. خب بعد حالا آمدن میگن میدونی کیا گفتن در بحث تعادل حکم تخییر است؟ شیخ طوسی در عده فرموده است. خیلی خوب، میگم بسیار خوب، شیخ طوسی در عده فرموده، کلینی در کافی فرموده است، همه اینا درست، لکن ما دلیل میخواییم. ما که قرار نیست تقلید از شیخ و کلینی بکنیم، که دلیلی که وجود داره این سه تا روایت، دوتاش مورد خاصه، یکیش هم عصر حضور است. چجوری من بیام بگم آقا دوتا روایت وقتی متعادل شد حکم چیه؟ حکم تخییر است. فرمودن صاحب مقابس شیخ اسدالله، خب شوهر خاله ما میشد شیخ اسدالله، خاله بزرگ شیخ اسدالله، میگوید که تخییر. خب شیخ اسدالله خیلی مقام علمی است، شک درش نیست، بو یکی از بزرگترین فقهای عصر غیبت شیخ اسدالله است، داماد شیخ جعفر کاشفالقتاس، خب کنارش قبر شیخ جعفر هم دفنه. خیلی شیخ اسدالله بزرگه، کاظمینی، خب صاحب المقابس. شیخ انصاری تو مکاسب با هر کی میدان رفته ضرب فنیش کرده است و بیرون آمده است تو میدان علمیش، به غیر شیخ اسدالله. شیخ اسدالله را هرچه در مکاسب میدانش رفته، هرچه به پر و پاچه شیخ اسدالله میپیچد، آخر الام میاد بیرون میگه حرف شیخ اسدالله تمامه، نمیتوند کاریش بکنه. محقق فقیه محققی شیخ اسدالله، لکن فرموده اند ای که فرمایش بکنن که مطلب تمام نمیشد که. خب از اون طرف هم ما داریم، یعنی قرار باشد اردو کشی بشه، خب شیخ صدوق تخییر را قبول نداره. خب شما کلینی رو میارین، ما شیخ صدوق رو میارین، شما شیخ اسدالله رو میارین، ما شیخ حسن پسر شهید ثانی صاحب معالم رو میارین. صاحب معالمم نفی میکند بر نه، صاحب معالمم میگه قول به تخییره و کسی هم درش خلاف نکرده، اما این طرف هم شیخ صدوق میگه من تخییر رو قبول ندارم. ببینید اینا مسائل تقلیدی نیست که بگم کی گفته است کی گفته است پس ما میگون. دلیل نحن و ابناء دلیل حق داره، روایت برای شما ذکر کردیم، چهار تاش اصلا سند نداشت، مرسل بود، هیچی. سه تا که سند داشت و سند ها معتبر بود، این سه تا دو تاش مورد خاص بود، یکیش هم اصل غیبت، حتی تلقاه اصل حضور رو میگرفت. خیلی خوب تمام شد دیگه، از کجا بگیم که تخییر. لذا ما دست شیخ اعظم انصاری رو میبوسیم، میگم جناب شیخ این روایات مستفیضه بل متواترهی که شما فرمودین ما بررسی کردیم، همچی چیزی نبود. بنابراین جمهور مجتهدین اینجور گفت دیگه، جمهور مجتهدین گفتن تخییر، جمهور مجتهدین هم که گفته باشن وقتی دلیل ندارد از جمهور چه میشیم؟ جدا میشیم، میریم دنبال دلیل خودمون. دلیل خودمون چه بود؟ ازا تعارضا تساق.
چون می توانید از جمهور جدا نشید، چون که لحظه
شش
میشه.
دلیل بی دلیل جدا بشی بله، اما جمهور میخوان برن میدون شاه از این ور میرن. خب من که به چه میدون شام میدونم میدون شاه این وره؟ خب من میگه عقلم کمه دنبال اینا برم، من از این ور میرم چون راه رو خودم بلده. دلیل داری، وقتی دلیل داری نحن ابناء الدلیل، ما که مقلده کسی نیستیم که اینجا نشستی یاد بدیم به شما اقامه دلیل را. دلیل ما اذا تعارض تساقط. خب وقتی دو تا روایت تساقط کردن، عام لفظی فوق اگر هست رجوع میکنیم به عام لفظی فوق. مثلا مسئله دیروزمون که با هم خوندیم تو فقه، خب ارث زوجه متمتع و بها، خیلی خوب، با شرط توارث که شرط کرده در عقد متعه ارث را. خب دو تا روایت درست شد، دو طایفه با هم تعارض کرد، تساقط رو جو میکنیم عام فوق. عام فوق من آیات قرآن دال بر توارث بین چیست؟ زوجینه، توارث بین
زوجه.
اشکالی ندارن، مثال قبول نداشته باش. لیس من شأن الطلب المناقشه فی الامثله، مثال قبول نداری مثالش تو بزن. عام عمل اصحاب جابر است، جایی که سند ضعیف باشد، لکن اون جایی که عمل اصحاب ما میدانیم مستند عمل اصحاب این روایاته و این روایات دال بر مطلب نیست. لذا میگیم تار از تساقط و رجوع عام فوق، عام فوقی نداشتیم، رجوع به اصل عملی. اصل عملی تارتن مثبت تکلیف، تارتن اصل نافی تکلیف است. هر چی که اصل عملی گفت عمل میکنیم در فرض فقدان عام فوقانی. میگم آقا
که ما نباید در مسئله محیر متحیر بونیم.
یکی باید انتخاب،
عقل
من نمیگه
این
روایت
هم ارشاد
به
عقله که در این دو چیزی که قرار گرفتید،
یکی
باید انتخاب کنیم، متحیر
نباید. متحیر نیم مونیم دیگه. یا به عام فوق عمل میکنیم اگر باشد، نباشد اصل عمل. استاد محقق مدظله فرمودن بله آخر الامر، این که ایشون قالب تخییرن، ولی آخر امر که میرسن خودشون هم میبینن تخییر دلیلی ندارن. استاد محقق مدظله، خب اون وقت میفرمایند که خیلی خوب، ما لااقل او روایتی را عمل کند که مطابق با عام فوق باشد یا مطابق با اصل عملی باشه، که یعنی میگن دو تا روایت رو که مخیری، خیلی خوب حالا که مخیر شدی، اون روایتی که با عام فوقانی مطابق است، یا اگه عام فوقانی نداشتی با اصل عملی تطابق دارد، اون روایت رو اختیار کند و عمل کند. خب میگن این احتیاطش است، این کارو بکنن. خب این که برگشت به مسلک ما، که این که دیگه تأخیر نشد که. وقتی شما به عام فوق داری عمل میکنی، خب این دوتا روایت بالاخره یکیش با عام فوقانی تطابق دارد دیگه. در قصه ارث زوجه متمتع بها، خب عام فوقانی که میگد زوج و زوجه از هم ارث میبرن، خب روایات ارث میبرن باش مطابق. اونجایی هم که عام فوقانی نداشته باشیم، بالاخره اصل یا مثبت تکلیف است یا نافی تکلیف است، با یکی از روایات چه داره؟ تطابق داره. خیلی خوب حرف منو گرفتید یا نگرفتید؟ لا محاله شما مبنای ما را هم اختیار کنید، عملا به یکی از دو تا روایت چه کردید؟ عمل کردید. چون دو تا روایتی که متعارضه، یکیشون میگه تکلیف نیست، یکی میگه هست، یکی میگه ارث نیست، یکی میگه هست. یعنی این حرف مارم که بپذیرید از دایره تخییر خارج نمیشید. همون جوری که استاد معظم مدظله می فرماین احتیاط این است که روایتی را اخذ کنی تخییر داری، اما اون روایت را اخذ کن که اگر عام فوقانی داری باش مطابق است، یا اگر اصل عملی داری باش مطابق است، اونو اخذش کن. اونی که مطابق عام فوقانی و اصل عملی نیست، اونو اخذ نکن. خب ما میگم حضرت استاد ادام الله ذلکم الشریف، دست بوس مقام شما هستید. خب رو عرض ما بالاخره چه عام فوقانی چه اصل عملی با یکی از این دوتا یکی مطابق در میاد، عملا به تخییر چه کردیم؟ عملا به تخییر عمل کردیم، نظرا تخییر را رد کرده ایم، لکن در مقام عمل به تخییر چه شده است؟ عمل شده است. بنابراین نه تساقطا در مقام عمل به دیوار نمیزنی. او روایتی بگوش کن، او روایتی به دیوار زده میشد که مخالف تباین 100% با چه باشد؟ با کتاب مجید باشد یا با سنت قطعی پیامبر. او روایت کدوم روایت بود؟ روایت آقای خلیفه اول بود که نحن و معاشر الانبیا لال و تا اینجا شما هم داریم و ما ترکناه صدقه، اینو نداریم، این زیادتی خلیفه اینه و ما ترکناه صدقه اینو گذاشته توش، ما هم چه روایتی نداریم و این ما ترکناه صدقه با روایات ارث و ها کذا روایات میراث انبیا و ورثه سلیمان و داوود مخالف است. این مخالف تباینی است با قرآن، لذا میگیم چی؟ فضربوه و علل جدار. اگر روایت جعل کردن که حالا اون بیچارا اینم نکردن، ولی اگر حالا یه وهابی آمد گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله الخلیفتو بعدی ابو بکر، خب اگر یکی آمد ادعا کرد یه همچه روایتی را، چون این مخالف قطعی با سنت پیامبر است، فضربوه علی الجدار. اینا میزنیم
در تساقط
میگیم این دوتا روایت قابل استناد در مقام عمل نیست، نزدیمش فضربوه.
نه شما یا در تساقط بودیم زدیمش کنم، آقا میگن نه
به روسیدش بهترین ها که با آقا یه وقت یکی میره تو خونش، گوش کن فرقشو بفهم، یکی میره تو خونه زنشا که تو خونه است، خیلی خوب با گوش کن مثال برات میزن، زنه را با فوش و اردنگی از خونه میندازد بیرون، خیلی خوب زن را از خونه انداخت بیرون، یه وقت یه کسیست زنشو میرد خونه احوال پرسی هم میکند، دست خانوم هم میبوسد، روماش هم میبوسد، اما یه زن دیگه دارد میرد پیش او، یه زنه زن اول از خونه بیرون نکرد، بهشم دارد احترام میگذارد، خرجشم میدد، اما سلام علیکشو میرد با او زن دوم میکند. حالا همین آقا آمد خونه سه طبقه خدا بهش داده، گفت چرا یه طبقه باد توش بره، زن سوم گرفت، حالا زن سوم را زن اول را میرد احوالش را میپرسد، حالت خوبه، کاری نداری، پولی نمیخوای، خرجی، زندگی، خب رفت طبقه دوم سر زن دوم، اونم همین جور، اما بعد عملش را با کی کرد؟ با زن سوم. قصه ما با دوتا روایت متعارض اینه، قصه من اینه، نمیزنیمش علل جدار. خب لکن عمل نه با ای طایفه است نه با او طایفه، عمل میشد با عام فوقانی. حالا یه وقت اون عام فوقانی و اصل عملیمون اتفاقا با یکی از این دوتا نوعاً با یکی از این دوتا روایت چی میشن؟ بله مطابق میشن، بنابراین عملاً به تخییر عمل کرده ایم، در حالی که تخییر رو نظریاً قبول، یعنی میبینید چی میگم؟ میگم ما در مقام عمل لا محاله به یکی از این دوتا روایت عمل میکنیم، لکن مبنای عمل ما این دوتا روایت نیست که بگوی تخییر، مبنا عام فوقانیست یا اصل عملیست، لکن عام فوقانی و اصل عملی بالمعال با یکی از این دوتا چه میشد؟ مطابق میشد غالبا. پس بنابراین در مقام عمل بین ما و با جمهور مجتهدین که شیخ میگه چندان خلاف عملی نیست، خلاف نظریاً است لا عملیاً، چرا ممکن است در مواردی هم ثمره داشته باشد، لکن غالباً چنین است که بین ما و اونا در مقام عمل یکی نیست، او یکی از دو تا روایت رو انتخاب میکند، ما به عام فوق یا اصل عملی که رجوع میکنیم اون خروجی عام یا خروجی اصل عملی با یکی از این دوتا روایت غالباً چه تطبیق دارد. بنابراین ما در مقام عمل به یکی از دوتا روایت عمل میکنی، لذا خیلی قصه نخور. حالا ولی الکلامه تتمتون انشالله بله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.